الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطاهرين. دیروز یک روایتی رو خوندیم که معروف است به روایت ابن اشیم، صفحه 280 جلد 18 بصائر. سند روایت این بود: عن صالح ابن رزین عن ابن اشیم عن ابی جعفر علیه السلام. عرض کردم که صالح ابن رزین هیچ توصیفی نداره غیر از این که تو تفسیر قمی اسمش اومده. بعضی ها مثل آیت الله خویی می‌فرمودند که مقدمه تفسیر قمی مال قمی نیست. بنابراین اصلا تفسیر قمی جزء توصیفات عامه حساب نمی‌شود. اونهایی که میگن مقدمه تفسیر مال قمی هست، اونها بعضی هاشون معتقدن که باید فرق بگذاریم بین مشایخ بی واسطه و مشایخ با واسطه. هر کسی استاد قمی باشه بدون واسطه این موثق می شود، اما هر کسی که استاد با واسطه باشه توصیفش اثبات نمی شود. بعضی ها هم معتقدن که باید فرق بگذاریم بین افرادی که تو تفسیر قمی آمده اند و افرادی که توی تفسیر ابن جارود آمده اند. الان تفسیر ابن جارود با قمی مخلوط شده. قمی شهادت داده به توصیف رجال تفسیر خودش، اما توصیف رجال تفسیر ابن جارود اثبات نمیشه. و آقای صالح ابن رزین اسمش تو قسمت تفسیر ابن جارود اومده نه تو تفسیر قمی، بنابراین توصیف او ثابت نمی شود. خب بله، اینو اگر کسی بتونه اثبات بکنه، ولی یک بار هم اینو عرض کردم که مثلا خود قمی تفسیر ابن جارود را داخل تفسیر کرده باشه، این آیت الله خامنه ای نظره شونه، نظره صاحب وسایل و شیعه هم همینه، صاحب وسایل و شیعه. ولی خب این درست نیست. اشکالش هم اینه که قمی هرچه نقل کرده بلا استثناء از امام صادقه، و عدل جارود هرچه نقل کرده بلا استثناء از امام باقر علیه السلام. بنای قومی اصلا برای این بوده بین قومی چرا فقط از امام صادق نقل میکنه از بقیه ائمه نقل نکرده؟ بنای قومی برای این بوده که یه تفسیری بنویسه به اسم تفسیر امام صادق. این اصلا نقض غرض میشه با این که بیاد عبد جارود رو خودش بیاره تو تفسیر خودش. از کنم عبد جارود فقط از امام باقر علیه السلام بده، از هیچ امام دیگه نیست، و قومی فقط از امام صادق، از امام دیگری نیست. بنابراین با این دلیل خواستم بگم که توصیق صالح ابن رزین اینجوری اثبات نمیشه، راه دیگری باید بگیم. این راه راجعه به صالح ابن رزین. و اما ابن اشیم، مصعب ابن اشیم را عرض کردم که ایشون هم روایاتی داریم درباره مذمتش و هم داریم درباره مدهش. معمولا افرادی مثل آیت الله خویی یا مثل امام یا آیت الله تبریزی جزوان معنی، این بزرگوارا که میگن این حدیث ضعیف و سنده به خاطر ابن اشیم میگویند. ابن اشیم از ارادتمندان ابوالخطاب بوده. ابوالخطاب هم یه آدم عجیبیه که حالا اساسش دارم خود اینجا توی حرم و تو مثلا مسجد اصلا بگین چه آدم اینچه افراد خیلی هم کاری زشته داشته بود. و ابن اشیم در راه این آقا کشته شده، ولی چیزی که از اینه که من عرض کردم که می شود ثابت بکنیم ابن اشیم موثق و ضعیف نیست. یه چون که آیت الله خویی و دیگران میگن ضعیفه و حدیث به خاطر ابن اشیم اعتبار نداره، اینجوری نیست. بهترین شاهد بر این که تضعیف و قدر این بابا درست نیست، شاهد خیلی خوبش اینه که روایاتی داریم در مذمت ابن اشیم. شیخ طوسی یا علامه هندی، این علمای رجال وقتی که اسم ابن اشیم را آوردن، وقتی اسمشون رو میارن که چی نمیگن که این آقا خرابه نمیدونم خلابه، میگن که ابن اشیم از اصحاب امام باقر بود. همین اگر قدهی براش سراغ داشتن ذکر میکردن. این که کشی اومده روایتی نقل کرده در قدر ابن اشیم، نمیشه بگیم این روایت رو شیخ طوسی ندیده. شیخ طوسی باید روایت قدریشون رو دیده باشه. در این حال شیخ نگفته است که ابن اشیم ضعیفه. علتش یکی از دو چیزه، یا این که شیخ طوسی تو ذهنش این بوده که این ابن اشیم غیر از مصعب ابن اشیمه، یعنی دو تا ابن اشیم داریم، یکی مصعب ابن اشیم که محل بحث ماست و یک ابن اشیم دیگر که اسمش احمده، اون روایت اون رو داشته میگفته. کشی اشتباهن وقتی داشته حدیث رو مینوشته، ابن اشیمی که احمد بوده، احمد رو با موسی اشتباه کرده، نوشته که موسی ابن اشیم، در حالی که این ابن اشیم یعنی احمد بوده. این یک احتمال. احتمال دیگرم اینه که شیخ طوسی این حدیث را دیده و گفته این نتن ها عیب ابن اشیم نیست، بلکه مد ابن اشیم. ابن اشیم دیروز از کردم اومد خدمت امام صادق علیه السلام، یک کسی یه آیه قرآن رو سوال کرد، امام جواب داد. این رفت نفر دوم اومد، امام جواب داد برخلاف جواب اول. این رفت نفر سوم اومد، باز امام جواب داد برخلاف دوتای قبلی. ابن اشیم پیش خودش گفت که من ابو قتاده رو، ابو قتاده خود جز خوارج ها، من ابو قتاده شام رو رها کردم که یه بابی اشتباه نمی کنه، اومدم سراغ ایشون که اینقدر اشتباه میکنه. امام علیه السلام بهش فرمود که چه داری فکر میکنی؟ اون چرا که خداوند به پیغمبر تفویض کرده، همون رو به ما هم تفویض کرده. در باره پیغمبر خداوند فرمود که ما آتاکم رسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا. این را که امر و نهی را خدا تفویض کرده به پیغمبر اکرم، اینو به ما هم تفویض کرده است. ببینید مسئله تفویض از چیزهایی که سنی ها مشیعیان رو تفویض تکفیر میکنند. همین الان بقالی ها فراوان کتاب نوشتن درباره همین تفویض و میگن شیعه ها کافرند به همین خاطر. آیا میشوند امام صادق علیه السلام بیاد یک کسی رو که ضعیفه، بلکه از اصحاب ابو الخطابه که کافره، امام بیاد اسرار شیعه و اسرار امامت رو به این جور آدمی بگوید؟ از قدیم میگفتن اگر کسی صاحب سر بود، خود همین دلیل بر وساقتش میشه. از اینکه این آقا حدیثی از امام صادق علیه السلام تحمل کرده که در باره اسرار امامته، این نه تنها قدرش نیست بلکه مدهش. نتیجه اینه که ابن اشیم مقصر یا کشی اشتباه کرده که گفته موسی ابن اشیم، و یا اینکه اگر کشی اشتباه نکرده این روایت دلالت بر قدره نمی کنه. بله. این طوری نیست. اما اون زمان نوع قومی ها همین چوری بودن. قومی ها میگفتن که ائمه علیه السلام آدم های خوبی هست، سیدن، اولاد پیغمبرن، آدم های متدین. وقت امام به کسی بیاد اسرار امامت به این ملوم میشه، هیچ مشکل نداشته. خب باشه، ولی این دیگه دلیل بر قدر دیگه نمیشه، قدر دیگه اثبات نمیشه. ببینید این از قدیم گفتن که اگر یک آدمی آدم معروف بود، آدم معروف اگر عیبی برایش نقل نشد معلومش عیب نداشته. آدم معروف عیب داشته باشه تو بوق و کرنا میکنن، این که چیزی تو بوق و کرنا علیهش نکردن معلومش نداشته. چیزی هم درباره این نیست. بله. استفاده از یه مطلب تقدیس مسئله دیگه بکنم. سنی ها هیچ وقت رو علم ائمه که مشکل ندارن، قبول دارن. در خود همین ابن تیمیه توی یکی از کتاباش نوشته اگر که به عمر بگویید که خدا جسم بود یا جسم نبود، به عمر بگویید خدا عرض بود یا نبود. ابن تیمیه خودش گفته میگه که عمر اصلا این چیزا حالش نبود. اگر به عمر بگید خدا عرض بوده یا جوهر بوده، عمر میگه من چه میدونم عرض جوهر یعنی چی. بعد میگه اگر به حضرت علی علیه السلام بگویید حضرت علی میدونه. بعد ما یعنی وحبابی ها ما میدانیم ایمان عمر بهتر از ایمان علی است. تو علم ایمان هیچ کس تردید نداره، اما اونی که اینا توش تردید دارن مسئله تحبیزه. و این حدیث در باری تحبیز رو امام نمیاد به سنی بگوید که به آدم که کامل. به هر حال این اجمد سند روایت، یعنی اینچه کس کردم سند روایت مشکلی ندارد. و اما متن حدیث او این نبوده، احمد بن اشیم نموسی. و اما متن حدیث ان عبد لقوم معزون لهو فی التجارت دفع الیه رجل الف درهم فقال اشتر بها نسمتا و اعتقها عنی و کجا انی دلباقی. یک عبدی بوده معزون در تجارت، کسی بهش میگه که این 1000 درهم رو بگیر، برو یک عبدی را بخر آزاد کن و بقیش هم حج انجام بده. این کسی که این پول را داد بعد میمیره، صاحب این پول میمیره، این عبده میرود پدر خودشو میخره، پدرشو آزاد میکنه، بعدم به پدرش میگه برو یه حج انجام بده. بعد از این سه گروه با هم دعواشون میشه. مولای پدر عبد میگه با پول من عبد منو خریدی و لسابه باطل عبد بای برگرده بودن. مولای خود این عبد، مولای این پسره، میگه با پول من پدرت رو خریدی، پدرت میشه عبد من. اون کسی هم که 1000 درهم پول داده بود اونم مرده، برستش میان میگوین که با پول پدر ما پدرت رو خریدی، پدرت میشود ارث ما. این گروه با هم اختلاف دارد. امام باقر علیه السلام فرموده که اولا اون حج صحیح و مشکلی ندارد. اول سؤال این که چطور این حج رو امام فرموده درسته؟ در حالی که اگر یک عبد برود حجی انجام بده، حجی را که عبد مردم عبد اجنبی انجام بدهد باطله. عبد فقط اگر تلبیه برای مردم بگه لبیک رو بگوید اشکال نداره، اما غیر از تلبیه هر کاری بکنه تصرف در مال مردم بدون اذن مردمه و باطله. بعضی بله خب آزادش باطله دیگه، آزادش باطله، چون این پسره پول رو از آقای زید گرفته، رفته با پول زید پدر خودشو از خود زید خریده، اصل معامله باطله. بعدم که آزادش بکنه باطله، این پدر هنوز به رق بودن باقیه، بره حج انجام بده، حجی هم باطله. نه نه این طوریه دیگه، ادامه یه روایت اینه که پدر باید برگرده به همون برده بودنه، برای همون مولای قبلی خودش مولده، بله، وقتی برمیگرده به اون، بعد وقت این ها باید بحث بکنن دیگه که بریم که میتونه بیانه بیاره. باشه این که فقط این دوتا کدام بیانه بیاورند، که این دو تا کدام بیانه میارن، یعنی که مالو کنه، یا این که حتی استصحابم یه جور وجود داره. در حال اگر رسیدم استصحابم توضیح میدم که استصحابم همینو میگه. پس اصل با این مطلب بخواد چهار نفر به این پسر پول داره، چهار نفر. حالا این دیگه تو روایت نیستم، اینجور روایات که اینجوری این روایات توی کتاب های سنی ها بگرد، ببینید که واقعا مورد قضیه چی بوده. یک کتابی از برامه هلیه پر علماء به مزاده به فقه ها، توی اون کتاب گمان جلد پنجمش باشه اگه اشتباه نکنم، تو جلد پنجم هلیه پر علماء اونجا این داستان رو نقل کرده. یعنی آدم با جادو خونه این طوری ها، چهار نفر به این پسر پول داده بودن، یکی مولای خود پسره، یکی خود اون آقایی که پول داده بود و مرد، یکی برسته خود این بابا، برسته همونم باز اونم پول داده بودن به این پسره، و یکی هم مولای پدر. احتمالاً اینجوری بوده سا، این یه پسر خیلی آدم زرنگی بوده تو باستان، افراد مختلف بهش پول میدادن که این بره تجارت بکنه، از چهار گروه پول داشته. حالا که پدر خودشو خرید و آزاد کرد، هر کسی مدعی شد که پدرت رو با پول ما خریده. احتمالاً اینجوری بوده این قضیه. به هر حال کسی که عقل باشه و برود حج انجام بده، حج باطل. یه ادعی گفتن که مثلا آیت الله تبریزی رضوان الله گفتن که صحت این حج تعبدی، اگه ما باشیم و قواعد قطعا این حج باطله. این حدیث گفته حج صحیحه، خب میگیم تعبد. بعضی ها اینجوری گفتن، بعضی ها گفتن که تعبد نیست. امام علیه السلام که میفرماید حج گذشت، نمیخواد بگه حج درسته. امام علیه السلام میخواد بفرماید که حج کار نداریم، حالا حج رو هیچی قول مرد بر گذشت ها سلام، حالا ببینیم که فعلا عبد مالکیه. این معنی حدیث. بعضی ها اینجوری گفتن، یعنی حدیث ساکت است از صحت و فساد حج. ولی من تصور میکنم که حج صحیح طبق قاعده از حدیث درسته، هیچ مشکل نداره. بله، وقتی حج رد نمیشه که بگید که پولی هم که خرج کرده باید پس بدن، نه اینجوری نیست. بله، نه آزاد نشده، پسر پدر خودش آزاد کرده، ولی این آزادی فایده نداره، پدر هنوز رقه. چون رقه اگر که بره با پول کسی عقد را از صاحب همون پول بخره، یعنی سمن و مسمن دو تاش مال یه نفره. خیلی خوب، امام اینجوری فرموده دیگه، ابتدا میگیم که این پدر مال مولای خودش، این گروه دیگر اینا باید بیانه بیارن. قواعد باب قضا هم همینه دیگه، هر کسی که قولش مطابق با اصل بود، مطابق با استصحاب بود، اون منکره و حقش مقدمه. مگر اینکه طرف مقابل بیان ایرانه. خب این بستگی داره به اینکه اگر که شما عبد را امین بدانید اون متقولش معتبره، اما این چه شبهه هست؟ همین الان که اومده پدرش آزاد کرده که اختلاف شده، یعنی همه دارن میگن خیانت کرده. اگر که یه رفته باشه با پول کسی عبد همون کس را بخره، این خیانت کرده، این یه امانت نداره که پولش دیگه اعتبار نداره. بله نخیر، اگر که این بشه که برو با این پول جنسی به خط تجارت کن، منش اینه که از من نمیتونه بخری. دقیقا مثل این امونه که یکی زنگ به یه مردی گفت که برو بر من شوهر پیدا کن، میتونه بیا خب خودم برای خودش عقدشو بخونه؟ نمیتونه دیگه. همین که میگوید برو چیزی بخر، یعنی که از خودم نخر، چون اگه از خودم خریدی خریدن نیست، باطله. این که میگه بخر یعنی که از کسی دیگه، یعنی اصلا تو خود این کلمه خوابیده. خب این میگه نخریدم، ولی اون مدعیه که خرید و اصل اونه، استصحاب اونه، این باید بیانه بیاره. همین که اختلاف شد دیگه، شما تو اختلاف که نمیتونید بگید که این بنابراین است که این همین باشه. اون میگه پدرتو با پول من از من خریدی، معامله باطل، خیانت کردی. استصحابم چی میگه؟ استصحابم همینه میگه. این که خلاف استصحابه باید بیانه بیاره، بیانم نمیتونه بیاره. علت این که مرسوم کنم این هرچی درسته و طبق قاعده است، علتش اینه که یه تقریبا یک هفته قبل اینو اشاره کردم، گفتم که اگر کسی وکیل باشه در تجارت و موکل وکیل را عزل بکنه، تا موقعی که خبر عزل به وکیل نرسیده، وکیل وکالتش باقی است و تصرفاتش نافذه. یعنی اگه وکیلی که عزل شده و هنوز خودش خبر از عزل نداره، این تصرفاتش نافذه. اون آقایی که 1000 تومن داده به این عبد، گفته یه عبدی را بخر آزاد کن، چه این که گفته باشه خودت حج انجام بده و چه این که گفته باشه اون عبدی را که آزاد میکنی او حج انجام بده، اینش فرق نمیکنه. البته تو مکاسب یه جوره، تو حدیث جوره دیگریه. وقتی که صاحب پول میمیره تا برسه نیامده ان سراغ این عبد معصوم، مثل این میمونه که با مرگ مبرز این از وکالت عزل بشه، اما هنوز خبر بهش نرسیده. وقتی صاحب پول میمیره پول ارث میرسه به برسه و وکالت اینم باطل میشه، دیگه حق تصرف نداره، اما با این خبر بهش برسه، تا خبر بهش نرسیده تصرفاتش نافذه. نه نه اینجا که مردا منعزل شد ولی خبر هنوز نداره، وقتی خبر نداره تصرفات عبد صحیحه و نافذه. پس عبد وقتی که پدر خودش را میخرد، با این که نباید با این پول میخرید ولی خریده، این درسته، این تصرف نافذه. فقط اکثر اینه که پدر خودش را از صاحب پول خریده یا از کس دیگه. عبدی که پدر خودش را با پول زید خرید، نسبت به زید این تصرف صحیحه، نسبت به اون میت صحیحه. خب حالا چه این که خود این پسر برود حج انجام بده حج صحیحه؟ چرا؟ چون این جور نیست که یکی از شرایط صحت حج اینه که عقد نباشد. متاسفانه تو کتابو اینجوری نوشتن دا. یکی از شرایط صحت حج اینه که عقد نباشه، این شرط صحت نیست. باید حج تصرف در ملک دیگران نباشد، این ملاکه. و چون این عبده معزون در تجارت بوده، متاسفانه سفر حجم برای بعضی ها تجارت دیگه، الان که میلو سفر حج برای بعضی ها سفر تجارت هست، اون زمان هم همینجور بوده. اگر این عبده خودش رفته حجی انجام داده، پیش خودش اینجوری فکر کرده، گفته هم میریم یه سفر زیارت، هم یه پولی گیرمون میاد، داریم تجارت میکنیم. اگر به پدر خودش گفته که برو حجی انجام بده، پدر حتی اگر که اتقش باطل باشه و هنوز عبد باشه، پدر هم معصوم بوده. بنابراین که یک نفر دو سه ماه پیداش نیست تا میره مکه و میاد، مولاش هم اصلا هیچ خبری ازش نگرفته که عبد من کجاست، معلوم میشه پدره هم معصوم در تجارت بوده. اگر پدر معزون در تجارت بوده، مثل این میمونه دارم یک کسی به عبد خودش گفته با کار بکن پول در بیار، اینم گفته خود چی از این بهتر، هم میرم یه حج انجام میدم هم پول در میارم. بله، زام پدر با این که عبد بود حج که انجام داده صحیحه. این علت این که امام علیه السلام فرمود حج ناقصه، حج صحیح. خب این مثل نماز استجاریه دیگه، نماز استجاری می تجارت نیست، اینم بین همون چشون ده. پس اینش که هیچ مشکل نداره، ولی چند تا اشکال دیگر تو حدیث هست، دیر تشمانشون رو تعمل هست.